ساعت 7 به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سه‌شنبه 5 تیر 1397 برابر با 26 ژوئیه 2018. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله شامگاهی امشب با یک ساعت خبر، گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم هم در رادیو فردا. اول تازه ترین خبرها از همکارم آرش حسن نیا.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بازداشت شمار زیادی از معترضان در نارامی‌های روز دوشنبه در بازار تهران را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای دولت‌آبادی گزارش داده است که شمار زیادی از آنچه که وی عوامل آشوب خوانده شب گذشته شناسایی و دستگیر شدند. دادستان تهران به شمار بازداشت شدگان اشاره نکرده ولی گفته است این عده هم مانند متهمان نارامی‌های دی و اسفند ماه سال گذشته تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد. آقای دولت‌آبادی نیز همانند دیگر مقام های جمهوری اسلامی ادعا کرده برنامه آمریکا برای ایران دامن زدن به ناامنی هاست. امروز سه‌شنبه نیز برخی سایت ها و خبرگزاری ها از ادامه اعتراض ها در بازار تهران خبر دادند که در ادامه این مجله شامگاهی بیش از این درباره نارامی ها خواهید شنید. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام و 20 سال حبس در انتظار اخلالگران اقتصادی است. آقای لاریجانی که در همایش سراسری قوه قضاییه سخنرانی می‌کرد، اخلالگران اقتصادی را کسانی خواند که به گفته او با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند. صادق لاریجانی این اقدام را خیانت به مردم و نظام خوانده و بدون اشاره به اشخاص و گروه‌های خاصی به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها هشدار داده که حواسشان جمع باشد و در آینده نگویند که قصدشان اخلال نبود. چندی پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور گفت از 7,600,000 ثبت نام خرید سکه طلا 50 نفر 5% این سکه ها را در اختیار دارند. شهباز حسنپور بیگلری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفته بود یک نفر 39,000 سکه و فرد دیگری بیش از 20,000 سکه در ماه‌های اخیر خرید است. بانک مرکزی تا کنون به این اظهارات آقای بیگلری واکنشی نشان نداده است. رئیس قوه قضاییه در سخنرانی روز سه‌شنبه همچنین ادعا کرد که بر اساس اطلاعات آنها به گفته او آشوب‌های روز گذشته در بازار تهران کار دیگران است. وی نگفت دیگران به زعم او چه کسانی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در همایش سراسری قوه قضاییه گفت برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود. آقای روحانی در این حال ادامه داد مردم در نیازمندی‌های ضروری و روزمره خود مشکلی نخواهند داشت. حسن روحانی با دادن اطمینان به مردم گفت در مواردی مانند گندم، شکر و روغن نیازی به واردات نیست. ابراز اطمینان به داشتن ارز و مواد غذایی کافی در حالی بیان می‌شود که قیمت دلار در بازار غیر رسمی به مرز 9000 تومان رسیده بود و گرانی اجناس و کمبود خریدار بازار تهران را به تعطیلی و تجمعات اعتراضی کشانده است. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر می‌خواهیم نظام را حفظ کنیم نباید بگذاریم در فضای کشور هیچ کس و هیچ تریبونی برای تخریب، تهمت، افترا و دروغ حاشیه امن داشته باشد. در روزهای اخیر رسانه‌ها و سیاستمداران اصولگرا دولت حسن روحانی را به ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور متهم کرده و شماری از آنان خواهان کناره‌گیری چند تن از وزرای دولت شدند.
آرش حسن نیا بود با مهمترین خبرها. آنچه در مجله شامگاهی رادیو فردا می شنویم. ادامه تظاهرات اعتراضی در بازارهای پایتخت و چند شهر ایران همراه با بازداشت تعداد زیادی از معترضان. دو گزارش زنده در این زمینه، یکی درباره مجموع خبرهای تایید شده اعتراض‌ها و دیگری درباره واکنش‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران و نظر سه تحلیلگر سیاسی درباره ماهیت و سرانجام احتمالی اعتراض‌ها.
بخشی هم که یه مقدار مشکوک هست جریانات مخالف دولت هستن که در اعتراضات دیما هم در مشهد اونا وارد شدن به شکلی بلاحت آمیزی که بعد بازی از دستشون در اومد.
اعتراضات خود بازار مثل اعتراضات موبایل فروش‌ها در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری خیلی ادامه پیدا نمی‌کنه و کنترل خواهد شد. منتها اصل موضوع سر جای خودش هست.
برای هیچ کدام از بحران‌هایی که در ایران وجود داره دولت و حکومت نسخه درستی نداره، برای اینکه مجموعه حکومت به عنوان یک بازدارنده پیش چشم مردم قرار گرفته.
گزارشی زنده درباره آخرین رویدادهای سوریه، نگاهی به رقابت‌های امروز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه و بازتاب‌های بازی دیروز ایران و پرتغال. گفتگو با یکی از دختران مورد تجاوز قرار گرفته ایران شهری. اینها نظرهای شما و مطالب دیگر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که شنیدید، تجمعات اعتراضی که از روز یکشنبه سوم تیر ماه در مجتمع‌های تجاری تهران آغاز شده بود و در روز دوشنبه به بسته شدن بازارهای تهران کشیده شد، روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها این اعتراضات به بازارهای چند شهر دیگر ایران هم گسترش یافته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از بازداشت تعداد زیادی از معترضان خبر داد و به آنها هشدار داد. همکارم سپیده بهکام در استودیو است و زنده خبرهای مربوط به این اعتراضها رو که پیگیری کرده اینجا با ما در میان میگذارد.
بله آقای کاتوزیان، خب همونطور که میدونیم اعتراضهای محدوده بازار و خیابانهای مجاور بازار در واقع مربوط به همون نوسانات نرخ ارز هست، اما اعتراضها به برخی مناطق جنوب تهران هم گسترش پیدا کرده که با توجه به شعارهایی که مردم سر میدن نشون میده که صرفاً موضوع اقتصادی نیست و در تجمعات شعارهای سیاسی هم شنیده میشه. دو خبرگزاری اصولگرا و نزدیک به سپاه، فارس و تسنیم، امروز خبرها رو به شکل گسترده پوشش داده بودن این خبرهای مربوط به اعتراض ها رو. اما مثلا خبرگزاری فارس نوشته بود که امروز بخش هایی از بازار تهران تعطیل بوده و بعد نوشته بود که در خیابان 15 خرداد تهران عده‌ای تجمع کردند و شعارهایی سر دادن که موجب رعب و وحشت شده. خبرگزاری تسنیم نوشته بود که همه چی آرام هستش، فضا امنه و صرفا اشاره کرده بود که تمام راستای بازار تهران از 15 خرداد تا ناصر خسرو به غیر از طلا و جواهر فروشان فعالیت خودشون رو شروع کردن. خب این در حالی هستش که ویدیوهایی که مخاطبان رادیو فردا ارسال کردن برای ما یا ویدیوهایی که ما در فضای مجازی میبینیم در واقع خلاف این مسئله رو نشون میده و با توجه به گزارش ها میبینیم که امروز اعتراض ها ادامه پیدا کرده و در محدوده های میدان در واقع بازار سلطانی، سبز میدان، بازار کفاش ها و طلا فروشان، سرای ملی، بازار بین الحرمین، گذر لوتی صالح، بازار مروی، لاله‌زار، چراغبرق، باب همایون، ناصر خسرو، پاچنار، سپه و توپخانه امروز کلن این محدوده ها تعطیل بوده. در برخی از این محدوده ها معترضان شعارهایی سر دادن و مثلا بازار بین الحرمین که تعطیل هم بوده بازاری ها می گفتن که بازاری با غیرت، حمایت حمایت. گزارش‌ها نشون میده که بازار آهنگران در کوچه معظم الدوله هم با فریادهای ببندش ببندش به اعتصابات پیوستن. از بازار جواهریان هم گزارش‌هایی هستش که اونها هم پیوستن به اعتصابات. همونطور که میدونیم روز یکشنبه خب بهای ارزهای مختلف در بازار تهران جهش ناگهانی داشت و به مرز 9000 تومان رسید. در تجمع اعتراضی امروز در سبز میدان تهران که نزدیک به بازار هم هست شعار میدادن که دلار 10 تومانی نمیخوایم. بریم با هم گوش بدیم شماری از این صداها رو که من جمع کردم از فضای مجازی، اگر اجازه بدین. خب شورا همینطور که میبینین شورایی هستش که به نظر نمیاد که ایجاد رعب و وحشت بکنه، ولی خب نمیدونم شورای خبرگزاری فارس این نظر رو داشته. یکی از مخاطبان رادیو فردا هم که در باب همایون غرفه داره برای ما نوشته که از طرف شهرداری بهشون گفتن که تعطیل کنن چون امنیت وجود نداره و گاز اشک‌آور زدن در بهارستان که نزدیک باب همایون هست. از ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده نشون میده که در لاله‌زار جنوبی مردم سطل‌های بزرگ زباله رو وسط خیابان به آتش کشیدن. همینطور گزارش‌ها حکایت از پرتاب گاز اشک‌آور در خیابان ملت، بازار چراغ برق تهران در محدوده مجلس و میدان توپخانه داره. بعد خبرگزاری ایسنا ساعتی پیش اعلام کرده بود که ایستگاه مترو ملت در خط 2 به دنبال این تجمع‌ها تا اطلاع ثانوی خدمت رسانی نمی‌کنه، که البته بعد از چند ساعت این ایستگاه باز شد. در اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها به شهرهای مختلف هم کشیده شده. مثلا ویدیوهایی وجود داره از بازار طلافروشان تبریز در شبکه‌های اجتماعی و همینطور ویدیوهایی هستش که در عراق و کرمانشاه وجود داره که اگر موافق باشید با هم بشنویم. بله، همونطور که این در واقع در کرمانشاه بود، در عراق هم ویدیوهای ارسال شده که نشون میده که کسبه بازار در اعتراض به وضعیت اقتصادی مغازه ها رو تعطیل کردن.
گزارش جامعه بود خانم بهکام، ولی این اعتراض ها آیا مسلمت آمیز بوده یا از درگیری های احتمالی نیروهای امنیتی و مردم هم اینجا اونجا گزارش های منتشر شده؟
والا در خبرگزاری فارس و تسنیم همونطور که گفتم همش نوشتن که آروم هستش و شعاری حتی شنیده نمیشه. ما که دیدیم بسیار شعار میدادن مردم و گفتن که یگانهای ویژه هم سعی میکردن که از طریق گفتگو مردم رو در واقع متفرق بکنن. با این حال برخی فیلم هایی که در فضای مجازی منتشر شده از درگیری ماموران و مردم حکایت داره. در تهران و شهرستان ها برخی ویدیوها هم نشون میده که ماموران دارن اموال مردم رو خراب میکنن و شیشه های کسبه رو میشکنن. و در برخی ویدیوها هم که از تهران منتشر شده مردم دارن ماموران نیروی انتظامی رو هو میکنن.
سپاسگزارم از سپیده بهکام که خبرهای تظاهرات و اعتراضها رو در بازارهای تهران و شهرهای دیگر ایران به دقت پیگیری کرده. حالا میپردازیم به تحلیل این وضعیت. در روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دولت او به خصوص تیم اقتصادی او مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها با توجه به گرانی کالاهای مصرفی مردم و همچنین مسکن و افزایش ارزهای خارجی و طلا و اعتراضهای اخیر شماری از مغازه‌داران و بازاریان صورت گرفته است. در پاره ای از اظهار نظرها هم بر لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت حسن روحانی تاکید شده است. همکارم روزبه بلحری که واکنش های این روزها رو دنبال کرده در استودیو با ماست. آقای بلحری، منتقدین حسن روحانی در انتقادها و اظهار نظرهای خود به چه نکات دیگه ای اشاره کردن؟
سلام آقای کاتوزیان عزیز و همطور شنوندگان گرامی. همطور که اشاره کردید انتقادهای متوجه دولت حسن روحانی و به خصوص تیم اقتصادی او شده. طی روزهای اخیر درخواستا برای ترمیم یا تغییر تیم اقتصادی او افزایش پیدا کرده، به خصوص از سوی اصولگرایان و منتقدین سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی، و حتی بحث عدم کفایت رئیس جمهور هم مطرح شده که حالا به اونها می‌پردازم. یکی از اظهار نظرهایی که در انتقاد صورت گرفته آقای احمد کریمی اصفهانی است، در بیکل جامعه اسلامی اصناف و بازار، که گفته تنها پیشنهاد موجود جراحی تیم اقتصادی دولت و تغییر اونه، و گفته ما بزرگترین اخلالگر اقتصادی رو به گفته اون دولت می‌دونن و شخص رئیس جمهور و اعضای دولت باید در مورد از مردم عذرخواهی کنند، و گفتن تا اندازه متصور هستیم که دولت به نافرمانی های دشمن کمک میکنه. آقای مجتبی ذوالنور نماینده قم هم در مجلس گفته آقای روح روحانی با مردم نیست و بهتره که اعضای دولت با مردم روی زمین راه برند، از مردم فاصله نگیرند. آیت الله حسینی نوری همدانی از مراجع اصولگرا هم با اشاره به اوضاع و شرایط حال حاضر کشور گفته اینکه مردم از وضعیت بد اقتصادی ناراضی اند، حق دارند و حق با مردمه. امیر خجسته رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شورای مجلس روز گذشته گفته بود تا 15 روز به دولت فرصت میدین تا برنامه خودشو برای مقابله با توطئه‌های دشمن به گفته او در جنگ اقتصادی به مجلس ارائه کنه و اگر نتونه ما در مجلس استیضای وزیران اقتصادی دولت و موضوع عدم کفایت رئیس جمهور رو کلید میزنیم. البته دو تا خبر در همین رابطه هم اومده که یکی بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هست که گفته که نامه‌ای از سوی نمایندگان به دولت نوشته شده و از اونجا از رئیس جمهور خواسته که ترمیم بکنه دولت رو و انتقاد کرده از تیم اقتصادی دولت که نتونسته مشکلات رو حل بکنه و گوش شنوایی هم برای ترمیم دولت وجود نداره.
آقای بلحری، اون وقت پاسخ یا واکنش حسن روحانی رئیس جمهور یا دولت مردان و مدافعان او چی بوده؟
آقای روحانی امروز در نشستی که در قوه قضاییه برگزار شده بود سخنرانی کرد، به نوعی به انتقادها پاسخ داد. این که اگر آینده را سیاه ببینیم یا سیاه نمایی کنیم در شرایط فعلی اصلا به نفع مردم نیست. اونها که امید مردم را از بین میبرند در حقیقت در کنار دشمنان هستند و به آمریکا کمک میکنند. اعلام کرده که کمبود ملموس فیزیکی در کشور وجود نداره، به اندازه کافی شکر و گندم و روغن موجوده، از لحاظ ارز اطمینان خاطر داده به مردم و برای زندگی مردم و تامین نیازها حتما کافی خواهد بود به گفته اون در مورد ارز. و از اساتید و حوزه ها و خطبا و مجلس و قوه قضاییه هم گفته که ما باید همه به دست هم بدیم. خیلی تاکید داشته رو بحث همین اتحاد و همدلی طی این روزها. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم صحبت کرده در مورد طرح بحث عدم کفایت رئیس جمهور، گفته برای ایده هنوز انتخابات ریاست جمهوری ادامه داره و انتقادایی که میشه ناشی از انتخاب مردمه و اونا میخواستن تو پم و 4 سال اول دولت آقای روحانی دولتشو بی‌کفایت نشون بدن. جواب آقای رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی رو هم داده که گفته بود که بعضی وقتا به نظر میرسه اگر دولت نداشته باشیم بهتر کشور اداره میشه. گفته هر کسی در لباس سپاه حرف میزنه نظرات شخصیشه و نظرات رسمی اون ارگانو بیان نمیکنه.
آقای بلحری، جناح اصلاح طلب که در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری حامی حسن روحانی بودن حالا چه موضعی میگیرن؟
موضعی مدار مختلفه، یعنی از یک طرف بعضی مثل آقای محمود صادقی که امروز مصاحبه کرده با سایت جمهوران بر لزوم تغییر تیم اقتصادی یا ترمیمش تاکید میکنه و میگه دولت نباید از این موضوع ناراحت باشه، یا آقای تاج‌زاده با اینکه درخواست میکنه که وقت اینه که دولت مردان صادقانه با مردم صحبت بکنن به خصوص رئیس جمهور و نگن که شرایط کشور گل و بلبل هست، میگه نه استعفای دولت و نه استقرار دولت نظامی گرهی از مشکلات کنونی باز نمی کنه و تنها دیپلماسی به جای اینه که بعد به طرف مردم بازگشت و جلب اعتماد و احترام اونها رو در برداشت. طی روزهای گذشته آقای عبدالله رمضان‌زاده، خانم فاطمه حسینی نماینده مجلس از اصلاح طلبا انتقاد کردن از سیاست دولت. خانم فائزه هاشمی هم در مسابقه که دیروز با فاینانشال تایمز داشت اون هم انتقاد کرده بود از سیاست دولت، گفته بود به نظر میسه که آقای روحانی رها کرده کشور رو.
سپاس از شما آقای بلحری به مناسبت این گزارش
خیلی ممنون
مبسوط و مختصر در این حال. حالا ببینیم که قبل از اینکه صاحب نظرهای ما در مورد رویدادهای امروز و اعتراضها و واکنشها چی میگن، شما شنوندگان رادیو فردا به ما چی گفتین؟
ملت غیور ایرانی به پا خیزید، کار این رژیم تمام است، همش که نباید بترسید، همه با هم که به راه بیفتیم ترس میریزد، اگر همه با هم متحد باشیم این رژیم ورشکسته را به زانو در خواهیم آورد. من هم شهروند ایرانی هستم و تنها خواهشم اینه که همه در خیابانها بریزیم و یک بار برای همیشه از شر نظام آخوندی رهایی یابیم. نترسید، پیروزی از آن ما ملت است.
جناب آقای سخنگوی دولت، نمیخواد بگی مردم عرض و تلاشونو بیارن، لطفا به آقازاده ها و آقایون و رهبران بفرمایید که عرض و تلاشونو بیارن تو بازار و خرج کنن و این مسئله رو حل کنن تا دیر نشده.
شیخ خامنه‌ای، در تظاهرات اخیر پیام مردم شنیدی؟ حکومت آخوندی نمیخوای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر وطن فروشان، مرگ بر خائنان این خاک پاک. شنیدی؟ گوشت رسید؟
به نظر من تظاهرات بازار تهران علتش اینه که آقای خامنه‌ای در صحبت‌های آخرش گفت، همین صحبت‌های آخرینش گفت، ما به سوریه کمک کردیم و بازم میکنیم. وضع مردم، بدبختی مردم، دلار به این قیمتی که اصلا تا حالا سابقه نداشته رسیده، آقا اومده میگه ما کمک میکنیم. برو وضع مردم و زندگی مردم رو بهشون برس. مرد حسابی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بررسی تظاهرات و اعتراضهای امروز در بازار تهران و تبریز و کرمانشاه را در مجله شامگاهی رادیو فردا پی می‌گیریم با تحلیل چند صاحب نظر سیاسی. اول نظر رضا علیجانی، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس.
علت اصلی اعتراضات و نارضایتی‌هایی که به صحنه خیابون کشیده میشه در روزهای اخیر در امتداد اعتراضات که در دی ماه اتفاق افتاد، یک علت خب عمیق‌تر و دورتر داره که خب سوء مدیریت کشور هست، از جمله در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه سیاست خارجی که حالا عوارضش اقتصاد رو هم در بر گرفته. یعنی اقتصاد ایران همیشه سوبسید داده و هزینه پرداخت کرده به خاطر سیاستش. این علت عمیق‌تر و همیشگی و درازمدتشه. اما یه علت نزدیکتر که داره مواضع اخیری که آقای خامنه‌ای گرفت در مخالفت با FATF و بی‌عملی است که دولت داره، اینها باعث یأس و ناامیدی جامعه میشه و نگرانیش از آینده، مثل اعتراضات دیما که خوب نارضایتی ها پس از اینکه دولت بودجهش رو به مجلس داد و مردم دیدن دوباره یک سری تبعیضات رو در تقسیم بودجه کشور، اعتراضات زور و بروز کرد. حالا آقای خامنه‌ای وقتی همین راه‌های اصلاح رابطه ایران با جهان رو می‌بنده و دولت هم دست بسته عمل می‌کنه، مردم نسبت به آینده ناامید میشن و اعتراض می‌کنن. اما بازار یه ویژگی هم داره که خب به هر حال بازار یه نهاد بسیار محافظه‌کاری است، یعنی هم سودش و منافعش در آرامش و ثبات هست نه در تشنج و اعتراض. بنابراین تشنج و اعتراض استقبال نمی‌کنه. دوم اینکه خب داشته‌هایی داره که برخلاف اخشار فقیرتر از دست دادنش خب نگران هست، این هم باز بازار رو محافظه‌کارتر میکنه. اما وقتی بازار هم اعتراض میکنه، یعنی این نگرانی و نارضایتی به اعماقی رسیده. ما البته هم در پاساژهای جدیدساز، هم در بازار و هم در خیابان این اعتراضات رو دیدیم که اینها خوب البته متنوع و لایه لایه و ناهمگونه، ولی در مجموع این تحلیل مسلط هست. در حاشیه‌اش دو تا حاشیه رو باید در نظر گرفت. یکی این که خوب بعضی اقشار نارضایتی‌های سیاسیشون رو هم وارد این نارضایتی‌های اقتصادی میکنه، اینا هم یه بخشی از ماجرا هستن که ممکنه شعارهای رادیکال تری هم بدن. بخشی هم که یه مقدار مشکوک هست جریانات مخالف دولت هستن که در اعتراضات دی ماه هم در مشهد اونا وارد شدن به شکلی بلاهت آمیزی که بعد بازی از دستشون در اومد. در اعتراضات دیروز هم برخی خبرها حکایت از وجود این رگهای حاشیه‌ای مشکوک هم هست، یعنی بعضی افرادی که ممکنه توسط نهادهای نظامی امنیتی حمایت بشن، یا مثلا یه دفعه کمپرسی در کمال امنیت میاد پاراجور خالی میکنه و میره. اینا یه مدار البته اصل ماجرا نیست، در حاشیه است، ولی قابل تأمل هست که جریان افراطی مخالف دولت هم میخواهد به شکل بلاهت‌آمیزی البته از این اعتراضات به حق مردم سوء استفاده بکنه. ولی اصل ماجرا این هست که آقای خامنه‌ای مسیر هر اصلاحی رو بسته و دولت هم بسیار ضعیف و دست بسته عمل میکنه.
فکر میکنید آینده این اعتراضات به کجا بیانجامه؟
ببینید الان حالا برخی جریانات یا برخی از قدرت‌های خارجی رو این حساب میکنن که بر اساس فشار اقتصادی ایران زانو بزنه حکومت ایران. من این رو یه مدار نزدیک بینانه میبینم. تا موقعی که ایران میتواند به هر حال اندکی نفت بفروشه و نان بخور و نمیری به مردم بده، زانو نخواهد زد. اما دود این سیاست ها و این سیاست تقابل جویی که حاکم هست بر قدرت مستقل در ایران به چشم مردم میره و به اقتصاد کشور رو
ویران میکنه. من فکر میکنم زیر ساختهای اقتصاد کشور مرتب ضعیفتر خواهد شد، فشار اقتصادی رو مردم بیشتر خواهد شد، اما اینها مستقل از اینکه مردم به صحنه بیان جمهوری اسلامی رو وادار به زانو زدن نخواهد کرد. جمهوری اسلامی همین بار کجدار مریض رو به پیش خواهد برد، اما توان ایران، توان ملی ایران مثل یه قالب یخ ذوب خواهد شد، مگر اینکه واقعا جامعه مدنی، مردم از انواع و اقسام برهار راههایی که وجود داره بتونن فشار بیارن و اعتراضشون رو به صحنه بکشن، که در اینجا در واقع قدرت برابر فشار مردم عقب خواهد نشست، نه در برابر به حال مشکلات اقتصادی که به حال یک دولت ملی و یک سری انسان‌های مسئول و مردم دوست بدون اینکه نیازی به فشار باشه عقب نشینی می‌کنن. این آینده میگم من این دو گزینه خواهد بود، یا توان ملی ما ضعیف‌تر خواهد شد و مردم زندگی تحت فشار تری رو ولی با یک قدرت مسلطی که حتی قصد سرکوب ممکن اعتراضات رو هم داشته باشه میتونه همینطوری نقطه چینی ادامه بده. سناریوی دوم که تحت اراده ملی است، اینکه مردم به صحنه بیان، حاضر باشن هزینه بپردازن و اعتراضات مدنی حالا در اشکال مختلفش که یه بخشش اعتراض خیابانی است، بخش دیگه‌اش مبارزات صنفی اعتصاب هست و اشکال مختلف، بتونن دولت رو و حکومت رو آقای خامنه‌ای رو به عقب برونن.
رضا علیجانی در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. همکارم شاهین بشیری نظر مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان را هم پرسیده است.
اعتراضات بازاریان تهران در 40 سال گذشته بی سابقه بود. بازار تهران یک نهاد به شدت محافظه کار هست. تو 40 سال گذشته حتی در حادترین منازعات سیاسی هم عملا به نفع حاکمیت رفتار کرده و هیچگاه تعطیل نشده بود. خرداد 60 در جریان عرض بنی سعد، خرداد 88 در جریان جنبش سبز هم حتی بازار به شکلی که دوشنبه تعطیل شد تعطیل نشده بود. نگاه راست مذهبی مخصوصا مؤتلفه که در بازار همچنان حکومت میکنه بسیار نزدیک به نگاه رهبری ایران. همین 6 ماه قبل در اعتراضات سراسری دی ماه هم بازار عملا مقابل معترضان قرار گرفت. با این وضع این اعتراضات در واقع یک نقطه عطف نشون میده که ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به مراتب ناپایدارتر از چیزی است که حکومت ادعا میکنه و حتی برخی ناظران فکر میکنند. ثابت میکنه که فضای اجتماعی ایران حتی به نسبت 6 ماه پیش که اعتراضات دی ماه بود هم عوض شده. در واقع میخوام بگم اعتراضات قبل از ظهر دوشنبه یک شروع تازه برای اعتراضات مدنی در ایران هست. شعارهایی که بازاریان تهران میدادند هم از نگاه من حیرت آور بود. درسته که یک بخشی از شعارها یک مطالبه روشن اقتصادی داشت، میگفتن دلار 10 تومانی نمیخوام که از این منظر با اعتراضات دی ماه متفاوت بود، اما ما بقیه شعارها صراحتا رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و سیاست‌های خاورمیانه ایران، سیاست‌های ایران در سوریه، یمن، لبنان، غزه و فلسطین رو هدف می‌گرفت. شنیدن این اعتراضات و نفس شنیدنش از جایی مثل بازار بزرگ تهران جدا حیرت‌آوره.
خب حالا بر این اساس به نظر شما چه آینده‌ای برای این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها میشه متصور شد؟
ببینید ساختار اعتراضات بازار با ساختار اعتراضات خیابانی متفاوت هست. بخش‌های امنیتی نفوذ و قدرت فشار بسیار بیشتری در بازار دارن، بازاریان رو میشناسند. شواهد هم نشون میده که اتفاقات دوشنبه یک خشم انفجاری بوده، بدون برنامه ریزی بوده. بنابراین احتمالاً اعتراضات خود بازار مثل اعتراضات موبایل فروش‌ها در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری خیلی ادامه پیدا نمی‌کنه و کنترل خواهد شد. منتها اصل موضوع سر جای خودش هست، این التهاب اجتماعی عظیمی که به وجود اومده و نسل تازه‌ای که شاهدش هستیم و از همه مهمتر پیامدهای این اعتراضات. من فکر میکنم که دامنه این اعتراضات به نقاط محروم کشیده خواهد شد. در شهرستان‌ها مشاهده دور تازه‌ای از اعتراضات خواهیم بود و از همه مهمتر تصور میکنم زیربنای لازم برای دور سوم اعتراضات رو فراهم خواهد کرد. هر برخورد حکومت با هر بخشی عملاً زمینه‌ساز پیوستن اون به جبهه کلی معترضان میشه.
پاسخ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان به پرسش‌های رادیو فردا. و سرانجام پرسش همکارم شاهین بشیری از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو اسکاتلند درباره ماهیت و سرانجام اعتراض‌های بازارهای ایران.
و
وضعیت دولت رو اگر بخوایم با صداقت بهش نگاه بکنیم، شاید از زبان مخالفین دولت در درون حکومت هم بشه با آسونی پاسخش رو پیدا کرد. دولت به انتها رسیده. یادم میاد زمانی حزب کارگر در بریتانیا با حزب محافظه‌کار رقابت انتخاباتی داشت و محافظه‌کارها روی تابلوهای تبلیغاتی می‌نوشتن که کارگرها کار نمی‌کنن. این درست وضعیت امروز ایرانه. برای هیچ کدام از بحران‌هایی که در ایران وجود داره، دولت و حکومت نسخه درستی نداره، برای اینکه مجموعه حکومت به عنوان یک بازدارنده پیش چشم مردم قرار گرفته. مردم حتی برای مسائل روزانه خودشون دیگه به دولت چشمی ندارن. اینکه در همین تظاهرات ما بارها میشنویم که به 80 سال قبل برمیگردن یا رضا شاه روحت شاه رو میگن، به این علتی که امروز برای اونها راه حل مناسبی برای عبور از مشکلاتی که دارن فراهم نیست. به نظر میرسه که اعتراضات مردم اعتراضات طبیعی به وضع موجودشونه. اینها سازمان نمیخوان، اینها پیام از داخل و خارج نمیخوان، اونجوری که میخوان داشتن زندگی بهتره و حکومت رو روبروی خودشون میبینن. به این علتی که شما بدون داشتن پل میتونید بازار تهران رو به قش متصل بکنید و صداهای واحدی از مردم بشنوید.
به این ترتیب آینده‌ای که برای این دور از اعتراض‌ها و نارامی‌ها میشه تصور کرد به نظر شما چیه؟
حکومت حداقل فکر میکنه که میتونه با توسل به زور مردم رو آروم بکنه. البته این امکان پذیره، با گلوله و زور میشه اعتراضات مردم رو ساکت کرد، ولی برای مدت محدودی. بدون شک تابستان امسال برای ایران تابستان بسیار بسیار گرمی خواهد بود. این مشکلات رو ما فقط در بازار تهران نمیبینیم، نزد مصرف کننده با درآمد کم نمیبینیم. طبقه متوسط ناراضی، سپاهی اونهایی که در صف قرار دارن و نه در فرماندهی و ستاد، اونها هم ناراضی هستن. پلیسی که تو خیابون برای آرام کردن مردم فرستاده میشه یا حتی متوسل به باتوم و چماق میشه، او هم خانواده‌اش ناراضی است. و حتی اگر نزدیکتر برید، فرزندان خانواده های سالمتر همین کسانی که امروز در مقام رهبری هستند در مقابل پدران خودشون نیستن و از این وضعیت گله دارن. وضعیتی است که جمع کردنش برای حکومت امکان پذیر نیست. میتونن اون رو ساکت بکنن. امروز از زبان علی مطهری میشنویم که باید این تظاهرات رو در نطفه خفه میکردن. او یکی از شاید معتدل ترین عوامل رهبری جمهوری اسلامی است، ولی این اعتراضات قابل خفه کردن نیست. مسئله نارضایتی میلیون ها نفره که تنها در انتظار فرصت مناسب هستند برای تغییر ریشه‌ای وضعیت، و این تغییر ریشه‌ای وضعیت یقینا از درون حکومت شکل نمیگیره. از بالا به پایین هیچ آمادگی دیده نمیشه، به این علتی که مردم گاهی آرام آرام و گاهی با شدت از پایین تغییرات رو شروع کردن. و اطمینان من این است که در ماهای آینده ایران شاهد تحولات تازه‌ای است.
رضا تقی‌زاده در گلاسگو. مجموع گزارش‌های زنده همکاران و تحلیل‌های کارشناسان را درباره تظاهرات و اعتراض‌های امروز در بازارهای تهران، کرمانشاه، تبریز، عراق و اصفهان می‌شنیدیم. حالا عنوان خبرها از رادیو فردا. ایستگاه مترو ملت که ساعتی پیش به دلیل تجمعات و تظاهرات بسته شده بود، عصر سه‌شنبه بازگشایی شد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از ایرانیان خارج از کشور خواسته است برای تقویت پول ملی ارزهای خود را در ایران سرمایه گذاری کنند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بازداشت تعداد زیادی از معترضان در ناآرامی‌های روز دوشنبه در بازار تهران را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و تصاویر و ویدیوهای منتشر شده گروهی از بازارهای کرمانشاه، گروهی از بازاریان کرمانشاه، تبریز، عراق و اصفهان مغازه‌های خود را بستند. صادق آمولی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، میگوید حکم اعدام و 20 سال حبس در انتظار اخلالگران اقتصادی است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت برای اختصاص ارز حاصل از صادرات کالا به واردات کالاهای گروه 3 را ابلاغ کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی، تشنج در بازار تهران همچنان ادامه دارد و بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران روز سه‌شنبه هم بسته ماند. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود. حالا می‌پردازیم به یک رویداد بین‌المللی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، به تازه‌ترین تحولات سوریه. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه مستقیم و زنده روی خط تلفنی رادیو فردا است. آقای جزائری، رسانه‌های دولتی سوریه از اصابت دو موشک اسرائیلی به محوطه فرودگاه دمشق گفتند. ماجرا از چه قراره؟
بله، همطور که گفتید شب گذشته خبرگزاری دولتی سوریه سانا و همچنین تلویزیون دولتی خبر از این دادن که دو موشک اسرائیلی به محوطه فرودگاه بین‌المللی دمشق اصابت کرده، اما توضیحات بیشتری ندادن که این موشک چه مکانهایی رو به طور مشخص هدف قرار داده. اما دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی که صبح امروز منتشر کرد گفت که دو انبار اسلحه مرتبط با حزب الله لبنان در فرودگاه دمشق هدف قرار گرفتن. البته از تلفات جانی احتمالی هم خبری نیست هنوز. در نتیجه این شلیک موشک‌ها فرودگاه بین‌المللی دمشق غیر از بخش غیر نظامیش و مسافربریش در اطرافش چند پایگاه نظامی قرار داره که چند بار هم مورد حمله قرار گرفت، چه از سوی مخالفان حکومت سوریه که برای مدتی مجبور کردن مقامات رو به تعطیلی فرودگاه، چه از سوی حتی جنگنده های اسرائیلی. برای همین بعید نیست که گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه حداقل نسبتی از صحت رو داشته باشه که منطقه مورد هدف یک منطقه نظامی بوده. این اسرائیل برای چندمین بار هست که مناطقی در سوریه رو هدف قرار میده. آقای کاتوزیان،
آقای جزائری، در همین حال گزارش میرسه که ارتش سوریه پیشروی خودش رو به مناطق جنوبی در کنترل مخالفان هست ادامه میده. کیفیت این پیشروی چگونه است؟
از شنبه گذشته شروع شد شدت گرفتن حملات نیروهای ارتش سوریه که از پشتیبانی هوایی روسیه برخوردارن به مناطق جنوب. تقریبا کل استان درعا، بخشی از استانهای قنیطره و اسوئیدا در کنترل مخالفان هست. اما آقای کاتوزیان، امروز شاهد پیشروی بزرگی بودیم از سوی ارتش سوریه. شاید مهمترین پیشروی اونها در این نبردها باشه. اونها تونستن دو شهرک بوسالحریر و ملیحه العتش و همچنین منطقه الجات رو به کنترل خودشون در بیارن، مخالفان رو از این مناطق خارج کنن. اهمیت این پیشروی این هست که مناطق تحت کنترل مخالفان در جنوب رو به دو بخش از هم جدا تقسیم میکنه و رفت آمد نیروهاشون رو کاملا قطع میکنه و این سخت میکنه برای مخالفان مسلح مقاومت رو در جنوب. در جنوب سوریه عمده نیروهای موجود نیروهای ارتش آزاد سوریه هستن. با وجود اینکه اونها امید داشتن که کمک‌های دریافت کنن از جمله از سوی آمریکا، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که مقام‌های آمریکایی به اونها پیام دادن که نباید انتظار کمک نظامی از ایالات متحده رو داشته باشن. این درگیری‌ها باعث فرار هزاران تن از ساکنان منطقه شده، در حالی که گفته میشه بیش از 12,500 تن خانه‌های خودش رو ترک کردن. اردن همچنان مرزهای خودش رو بسته و وزیر امور خارجه اردن گفته به خاطر شرایط اقتصادی که کشورش درش به سر میبره اردن مرزهای خودش رو باز نخواهد کرد.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از پیشروی چشمگیر ارتش سوریه به مناطق جنوبی این کشور خبر میداد و از اصابت دو موشک اسرائیلی به محوطه فرودگاه دمشق. ساعت 7:37:45.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و یک رویداد خبرساز داخلی. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه با غیر واقعی نامیدن آمار 41 مورد تجاوز در ایران شهر گفت آنچه به صورت رسمی تا این لحظه گزارش شده و شکایت رسمی کردند 4 مورد بوده است. این در حالی است که محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه 31 خرداد در شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران با تاکید بر این که شرعاً موظفیم برخی اخبار را علنی نکنیم، از برخی نمایندگان مجلس و روزنامه‌ها به شدت انتقاد کرد و انتشار این خبر را آب به آسیاب دشمن ریختن نامید. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته و مایل نیست نامش فاش شود، ابتدا پرسیده است که این اتفاق چگونه رخ داد.
من از سر کار برمیگشتم. این آقا ظاهرا از قبلش پیگیر بوده، میدونسته من کجا کار میکنم. حساب کنم من میرسونه سر کوچه خونه. همیشه من داخل کوچه پیاده میکردم در خونه، چون میخورده خاکریزی بود تای کوچه، نتونستم سر کوچه من پیاده میکنه. خیلی عجله داشته میره که دیگه بعد این آقا با پژو نقره‌ای وارد کوچه میشه با سرعت زیاد، بعد میاد داخل کوچه. تمام دودی بوده، شیشه کلا نورگیر و اینا، بعد محکم میزنه در جلو عقب و محکم باز میکنم میزنم دامن که من اصلا بیافتم بزنم. بعد نزدیک 1 دقیقه 2 دقیقه من کلا داد و بیداد میکنم، اصلا کسی صدامو نمیشنوه. بعد اینا به زور سوار ماشین میکنن دیگه، خلاصه منم دارن میبرن حدود ربع ساعت 20 دقیقه تا مثلا خونه بخوان ببرن دیگه. اونجا به زور مثلا وسیله منو برمیدارن، پول یا گوشی هرچی داشتم گوشی رو مثلا باز میکنن به اجبار، از کلا میپرسن رمزش رو تو برنامه ها میرن، یه خانواده رو بلاک میکنن موقع پیم میدن اونا. بعد حدود ساعتهای 3:30 به بعد فکر میکنم دیگه شروع کردن تجاوز و اینجور چیزا. قشنگ همه شنن دونه دونه من متوجه بوی موادی که زده بودن شدم، میرفتن میکشیدن دونه دونه میمدن تو اتاق. یعنی نفر اول که میرفت دیگه باز نزدیک ربع ساعت بعد تو اتاق بود که کارش انجام داد، دوباره میرفت نفر دوم باز میمد. به همین روال تا 4 نفر طی شد که دیگه رفتم حدود ساعت 5:30-6 بود، دوباره همشون اومدن تو اتاق که خواستن فیلم بگیرن. فیلم گرفتن، باز اسم فامیل هم پرسیدن، گفتن قشنگ معرفی کن فرزند کی هستی، کجا کار میکردی، چرا گرفتیمت. بعد که دیگه ما فیلم گرفتن، گفتن اگه تا 3 روز مدعی بشه که ما مثلا این کار رو باعث کردیم، میریم میتونیم تو پخش میکنیم. دیگه همین شد، کلان پولام و هرچی داخل کیفم بود با گوشیم و کل مدارکم اینا رو برداشتم.
در حینی که داشتن این کار رو میکردن، آیا صورتشون پوشیده بود؟
بله، صورتشون رو با جوراب پارچه‌ای پوشونده بودن، پارچه‌ای که مثلا قشنگ دماغ و بینی و اینا رو مثلا دوخته بودن و قشنگ آماده بود که مثلا باد باشه. احساسا
شما رو چی؟ صورتتون رو بسته بودن؟
بله، صورت من بسته بود. تو هم موقعی منو بلند کردن، تو هم موقعی که بلند کنه یا موقعی که مثلا بلند کردن کنن، صورت هم بسته بود. چرا هیچ کدومشون رو ندیدم؟ بعد دستا هم میخواستم ببنن که دیگه دستا هم باز کردم خودم، ولی صورت هم بسته بود. فقط یک نفر رو دیدم، اونم نبه مثلا واضحیت که وادیده بشه چهرش.
وقتی که چشمای شما بسته بوده چطور دیدین که اونا صورتشون بسته بوده؟
چون یه لحظه موقعی میخواستن دوباره این لونگی که مثلا دور چشمام پیچیده بودن میخواستن بازش کنن، یک لحظه من هیکلا دیدمشون یا چهرهتا مثلا جوری که غالب منی صورتشون باشه رو دیدم.
شما وقتی که شکایت کردین، برخورد مقامات قضایی با شما چطور بود؟
من برخم شکایتمو تنظیم کردم، 4-5 برگه پرونده تشکیل دادن واسم. آقای پیگی بود، اما به دادگستری که رسید کشش میدن. من نامه پزشکی قانونیم بعد 2 هفته گرفتم با تاخیر. دادگستری زیاد همکاری نمیکردم، آقای کلان پیگیر بود که مثلا بخواد ارجاع بده یا دادگاه من، یعنی بعد 2 هفته تشکیل شد. در صورت که همون هفته اول باید رسیدگی میکردن بهش، چیز کوچیکی نبوده، ولی خب متاسفانه اینجا انقدر کشش دادن تا هم مثلا آثار ضرب و شتم بشن. خود کمتر شده بودم، پزشکانی که رفته بودم بخاطر تجاوز به من که خود مشکل پیش اومد، واسم مجبور شدم 4 تا پزشک منو معاینه کنن.
دومین فرد متهم این پرونده رو دستگیرش کردن. شما در این زمینه خبر بیشتری دارین؟ از شما آیا خواستن که برای شناسایی متهم برین؟
بله، روز دادگاه اومدن داخل اتاق، شناسایی شده بودن.
شما چطور تونستین شناساییشون بکنین با وجود اینکه چهرهشون بسته بوده همینطوری که گفتین؟
چون اعتراف کردن. کسی که سردسته ماجرا بود خودش به هر 3-4 نفر اعتراف کرده بود.
ولی شما وقتی که خواستین شناساییشون بکنید چه طریقی تونستین بشناسینشون؟
چون چون محل کار من فقط این آقا میدونست، همونم رفته بود آمار داده بود، خودشم گفته بود. بعد موقعی مثلا وارد اتاق میشد من دیدمشون یه لحظه، یعنی میگم قشنگ یه کلام مشخص بودن.
از طریق صدا چطور؟
صداشون هم مشخص بود، چون یه خورد پچ پچ میکنم بودمشون پایین بود، اما صداشون میشد تشخیص داد.
آیا توی این مکانی که شما رو بردن خانم دیگه هم وجود داشت؟
بله بود. خواهی آخری که مثلا میخواستن هماهنگ کنن که منو ببرن بیرون مطمئنشن کسی بیرون هست یا نه، یه خانم اومد با صدای پایین مثلا صحبت میکرد که من متوجه نشم، اما من صدای خانم حس کردم و قشنگ معلوم بود یه خانم تو اتاقه.
یعنی یک خانمی اونجا بوده که با اینها همکاری میکرده؟
بله.
از دخترای قربانی دیگه آیا کسی اونجا بودن؟
نه، چون اینا قبلا کارشون رو کرده بودن با کسای دیگه، اونا صحبت نکردن. حتی این آقا خودش به 41 نفر مثلا اعتراف کرده، یعنی 38 نفر دیگه که این 3 نفر شکایت کردن جدا، این 38 نفر دیگه هم قشنگ با آدرس و جزئیات خودش اعتراف کرده بهشون.
یکی از دختران مورد تجاوز قرار گرفته ایران شهری به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. ساعت 7:44:25.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و حالا میرسیم به مروری بر رقابت‌های امروز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در مجله شامگاهی رادیو فردا، در گفتگوی زنده و مستقیم با مهدی رستمپور، گزارشگر ورزشی در کوپنهاگ. آقای رستمپور، اول شروع کنیم با بازتاب‌های بازی خبرساز دیروز ایران و پرتغال. بفرمایید آقای رستمپور.
درود بر شما کاتوزیان، همچنین شنوندگان محترم. بازی فوق‌العاده جذاب، پرماجرا و پر افت و خیز ایران و پرتغال همچنان خبرساز اظهارات و دیدگاه‌ها، اظهار نظرها پیرامون این مسابقه از دوامگیش گرفته تا بازیکنان خوب، بازیکنانی که کمتر از حد انتظار زده شدن، حالا مشخصا کریستیانو رونالدو، پنالتی که به ایران ور تونست از رونالدو بگیره و پنالتی زیبایی که کریم انصاری فرد زد تا یک نتیجه خیلی خوب برای ایران متوقف کردن قهرمان جام ملت‌های اروپا را هم بخوره، و اتفاقات کنار زمین، ماجرای بازبینی مکرر ویدیویی که اونم شاید مهمترین سوژه این بازی برای کارشناسای فوتبال دنیا، همین وقفه های مکرری بود که اتفاق افتاد و به زعم اونها بالا سوای این که به سود ایران تمام شد این وقفه ها در جریان بازی، از زیبایی های جام جهانی کم میکنه چون مدام بازی متوقف میشه، ولی از طرفی بر اجرای عدالت نسبت به گذشته که فقط داور به تنهایی باید تصمیم میگرفت تا حدودی اضافه کرده و نتایج و اتفاقات داوری بازی عادلانه تر شده.
به ویژه که این اولین باریه که استفاده میشه از ویدیو برای داوری کردن دقیق درباره اون چه چند لحظه پیش گذشته بوده.
همینطوره و تجربه رشته تنیس نشون میده که خیلی کمک کرده و این بازبینی ویدیویی دیگه اون خبری از اون درگیری های گذشته، اعتراضات، حواشی خیلی پررنگی که تو مسابقات تنیس بود که توپ رو خط بوده یا بیرون خط بوده دیگه نیست و بازبینی میشه و کسی اعتراضی نداره. ولی خب چند سال گذشته تا تکنولوژی بازبینی در تنیس به اینجا رسیده، طبعا فیفا هم میتونه ایرادات رو ببینه تو مسابقات بعدی، این نواقصی که تو اینجا بوده قطعا کمتر خواهد شد.
همینطوره، همیشه از تأخیر فرهنگی صحبت میشه، به معنی این که تغییر و تحولات در تکنولوژی معمولا یه مقدار جلوتر از تغییر و تحولات فرهنگی و مقررات بازی هم جزء همین تغییرات فرهنگی. حالا آقای رستمپور، یه نگاهی هم بندازیم به رقابت‌های امروز جام جهانی فوتبال.
بله، امروز دو تا بازی که الان داره همزمان برگزار میشه، 1 ساعت ازش گذشته، فرانسه و دانمارک. بدون گل مساوی، اگه با همین روند هم بازی کنن شاید همین تساوی تا پایان برقرار بمونه و فرانسه سرگروه میشه، دانمارک دوم. و اون یکی بازی که بین پرو با استرالیا داره برگزار میشه، استرالیا شانس داشت که بیاد این بازی رو ببره و دانمارک هم به فرانسه ببازه تا به عنوان تیم دوم، ولی خودش الان دوتا خورده در واقع، دو هیچ عقبه. پرو بازی خیلی خوبی رو تا اینجا به نمایش گذاشته و با این نتیجه دانمارک حتی اگر به فرانسه ببازه هم به عنوان تیم دوم صعود میکنه. پرو با همین پیروزی در رده سوم قرار میگیره در این گروه و استرالیا با تک امتیازی که تونست به دست بیاره در برابر دانمارک در رده آخر گروه قرار میگیره.
بله، خب دیگه نکته‌ای در مورد اون چیزی که در روزهای آینده باید در انتظارش باشیم در جام جهانی فوتبال دارین؟
دو تا بازی امشب هم بازی های خیلی جذابیه، خصوصا بازی آرژانتین نیجریه. آقای کاتوزیان با توجه به اینکه آرژانتین تو دو تا بازی قبلی اصلا خوب نبود، در آستانه حذف قرار داره، مسی که تولد 34ش هم برگزار کرد تحت فشار شدید انتقادات و حاشیه‌های زیادی در اردوی آرژانتین بود، آرژانتین امشب باید نیجریه رو ببره.
ممنون.
صعود کنه. از اون طرف ایسلند هم نتونه کرواسی رو شکست بده.
مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی در کوپنهاگ. خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم و از شما می‌خوایم که برنامه‌های این رادیو رو پی بگیرید.
جامعه.
من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام، با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما. بیش از 151,000 دانش آموز دختر در سال جاری ترک تحصیل کردند. این آماری است که معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش می‌دهد. به گفته عباس سلطانیان در سال جاری یعنی سال 96-97 تعداد دانش آموزان دختری که در هیچ پایگاهی ثبت نام نکرده، هیچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اساساً دانش آموز به حساب نیامدند 151,046 نفر است. دانش آموزان محروم یا جامانده از تحصیل، دخترانی که تحصیل کردن و با سواد شدنشان انگار در اولویت نیست. اینطور که طرح و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش ایران نشان می‌دهد، این دختران عمدتاً در 10 استان کشور پراکنده‌اند: بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان، گلستان، استان مرکزی و هرمزگان. اما در این استان‌ها چه می‌گذرد؟ دختران چرا بیشترین محروم ماندگان از تحصیل هستند؟ وضعیت مدارس چگونه است؟ به گواه خبرها، مدرسه‌ها در مناطق محروم اغلب از امکانات کافی برخوردار نیستند و برای اداره خود و تأمین هزینه‌های جاری به کمک‌های مالی خانواده‌ها چشم دارند. بسیاری از مدارس حتی سیستم گرمایشی استاندارد ندارند. فاجعه انفجار بخاری‌ها و آتش‌سوزی در این مدارس چیزی نیست که در اخبار از آن نشنیده باشید. اینها همه البته در شرایطی است که اساساً ساختمانی به نام مدرسه وجود داشته باشد. در بسیاری از مناطق محروم ایران وقتی میگوییم مدرسه، سخن از مدارس کپری و خشت و گلی و حتی درختی است، مدارسی زیر سایه سخاوتمند درختان. آسیا امینی، فعال حقوق زنان، آمار ترک تحصیل دختران را در کنار و مرتبط با سایر آمارها و وضعیت کلی نابرابری‌های جنسیتی ارزیابی می‌کند.
در واقع متاسفانه این واقعیت تلخ وجود داره که ما این آماری رو که امروز اعلام میکنه دولت باید در کنار سایر آمار اعلام شده رسمی قرار بدیم، مثل ازدواج زودرس دختران، مثل تأثیر وضعیت اقتصادی کشور بر زندگی زنان و دختران جوان و خیلی از موارد دیگه، و اون وقت نتیجه گیری ما خیلی معنیدار خواهد شد.
این فعال حقوق زنان ازدواج‌های زودرس دختران، ازدواج‌های زیر 18 سال را که در بسیاری از مناطق ایران به صورت رسمی و قانونی اتفاق می‌افتد و ثبت می‌شود، با وضعیت تحصیلی دختران مرتبط می‌داند.
ما در سال 95 با آمار 5.5% ازدواج زودرس دختران که آمار رسمی دولتی هست مواجه هستیم. در مقابل این 5.5% 0.5% از پسران مسئله ازدواج زودرس مواجه هستند. خب این آمار نشون میده که اجبار در ازدواج زودرس یعنی ازدواج زیر 15 سال نقش مستقیمی میتونه داشته باشه در محرومیت اونها از تحصیل.
معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سازمان بهزیستی ایران میگوید در ایران 17% از دختران زیر 18 سال و 3% از دختران زیر 15 سال ازدواج می‌کنند. به گفته او ازدواج در سن پایین اغلب در بخش‌های از ایران اتفاق می‌افتد که دختران در آن به اندازه پسران ارج و قرب ندارند و بیشتر به عنوان یک بار اضافی تلقی می‌شوند، باری که باید هر چه زودتر آن را رد کنند. این آمار در کنار عوامل دیگر سبب شده تا سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی از ذهنیت عمومی بگوید که اصلاح نشده و ترک تحصیل دختران را به دنبال دارد.
مجموعه تحقیقاتی که در ایران در مورد ترک تحصیل زودرس دانش آموزان انجام شده در استانهای توسعه نیافته، به خصوص تحقیقی که به یونیسف مربوط میشه، نشون میده که کمبود امکانات آموزشی، فقر مالی، رفتارهای بد آموزشی و بالاخره سنت‌ها و ذهنیت مردم در مورد آموزش اصلی ترین دلایلی هستند که موجب ترک تحصیل زودرس بچه‌ها میشن. و اون چیزی که در مورد دختران مهمه اینه که ذهنیتی که در خانواده‌های سنتی وجود داره، به خصوص در مناطق عقب مونده در مورد تحقیق در مورد تحصیلات دخترها، این ذهنیت اصلاح نمیشه توسط گفتمان عمومی، توسط رسانه‌های جمعی، توسط نهادهای رسمی. به خاطر همین هم ترک تحصیل در بین دخترها بسیار شدیدتر از پسرهاست و در حقیقت ما در 40 سال گذشته به جای اینکه در این زمینه بتونیم پیشرفت حاصل بکنیم، متاسفانه درجا زدیم. برای همین حدود 1/4 از کل دانش آموزان ایران و 1/3 دختران ما هیچ وقت به پایان دوره تحصیل اجباری نمی‌رسند.
بسیاری از مدارس در مناطق محروم حتی انشعاب آب، برق و تلفن ندارند و بیش از 80% آنها فاقد حصارکشی هستند. بیش از 90 مدرسه کپری و کلاس‌هایی که همچنان در کانکس برگزار می‌شوند فقط در مناطق جنوب و شرق کرمان وجود دارد. در جنوب کرمان و مثلا مناطقی مثل جازموریان تعداد قابل توجهی از دانش آموزان حتی زیر نظر آموزش و پرورش هم نیستند. نعیم امینی فرد نماینده مردم ایران شهر کسی بود که سال گذشته گفت بچه‌ها برای رفتن به مدرسه در منطقه‌ای که او نمایندگی می‌کند ناچارند روزانه 200 کیلومتر بروند و بازگردند، مسافتی که عملاً یک دختر را از تحصیل باز می‌دارد. به گفته او در حال حاضر در زاهدان فقط یک اداره آموزش و پرورش وجود دارد که از بعضی واحدهای آموزشی بیش از 1200 کیلومتر فاصله دارد. وقتی پای کمبود فضای آموزشی و مدارس خارج از شهر و روستاهای محل سکونت دانش آموزان پیش می آید، همیشه این دختران هستند که خانواده ها تصمیم می گیرند آنها را در خانه نگه دارند. آسی امینی، فعال حقوق زنان:
در واقع ما هم با مسئله اقتصاد خانواده ها و تصمیم خانواده ها مواجه هستیم، هم با تصمیمی که دولت و دستگاه اجرایی برای دختران و پسران می گیره. تو این حوزه باید گفت که متاسفانه باز هم قربانی اول و کسانی که در معرض آسیب هستند دختران هستند. توزیع امکانات آموزشی، توزیع امکانات ورزشی، توزیع مکانهای آموزشی به طور متناسب و مساوی بین دختران و پسران تقسیم نمیشه. از طرف دیگه ما با محرومیت مناطق محروم و فقیرتر در دسترسی به امکانات آموزشی مواجه هستیم که باز هم قربانی اول این مسئله هم در واقع از طرف خانواده ها و هم از طرف دولت دختران هستند. اگر قرار باشه که بین جنسیت ها انتخاب بشن برای استفاده از امکانات آموزشی مثل مدارس، مثل امکانات کمک آموزشی یا چیزهایی مثل این، در واقع اولویت همیشه با پسران هست.
با همه اینها و با وجود جاماندن درصد درخور توجهی از دختران دانش آموز از تحصیلات و گاه حتی سواد آموزی، نگاهی به آمار فارغ التحصیلان دانشگاه و مؤسسات عالی نشان می‌دهد که بیشترین تحصیل کردگان در جامعه ایرانی زنان هستند. تناقضی که سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی آن را به این ترتیب توضیح می‌دهد.
این تناقض به این برمی‌گرده که ما با دارای یه نوع پویایی هستیم که بیشتر به طبقه متوسط و جامعه شهری ایران مربوط میشه و در اون در حقیقت زنها نقش بسیار فعالی بوده دارن، برای اینکه تا حدود زیادی تبدیل به یه قدرت اجتماعی بزرگ شدن. ولی این پویایی منتقل نشده به همه بخش‌های جامعه. اون بخش‌های توسعه نیافته‌تر ایران و اون گروه‌های اجتماعی که از این در واقع توسعه بهره‌ای نبردن، اونها در اون ذهنیت سنتی خودشون باقی موندن و خیلی موقع‌ها مشکلاتی مثل فقر مالی یا دور بودن مدارس یا کمبود امکانات آموزشی بهانه‌های اولیه‌ای میشن که دخترها از آموزش در این مناطق و در این خانواده‌ها باز بمونن. و این تناقض بزرگیه که جامعه ایران باش روبرو شدن. از طرف زنها تبدیل شدن به یک نیروی بزرگ اجتماعی در حوزه فرهنگی، علمی، آموزشی، و از طرف دیگر همزمان یه تعداد زیادی از دخترای ما از شرخ آموزش خارج میشن و متاسفانه بقیه آسیب‌های اجتماعی منتظرشونه، مثل ازدواج‌های زودرس، مثل کار در واقع پیش از سن قانونی.
سن ازدواج دختران در ایران از جمله مسائلی است که سالهاست مدافعان حقوق بشر و حقوق کودکان برای تغییر آن تلاش کردند. به گفته یک عضو جمعیت امام علی ایران، بسیاری از کودکان در مناطق محروم در 12 سالگی ازدواج کرده و در 13 یا 14 سالگی بیوه شدند. منتقدان معتقدند تغییر قانون سن ازدواج میتواند به بهبود زندگی و وضعیت تحصیلی دختران هم کمک کند. مرسی که با مجله جامعه این هفته همراه بودید.